رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و شام شما بخیر باشد شنونده های ارجمند. سفرگل عالمی هستم و همراه با همکارم طاهر در خدمت شما قرار دارم.
امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است و اخبار تازه امروز را از همکارم خیرمان بقازاده میشنویم.
سلام همکاران شنونده عزیز. کمیسیون مرکزی انتخابات های روسیه امروز گفت زمینه های حقوقی را در اختیار دارد تا که نخست وزیر پیشین میخائیل کاسیانوف را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد مستقل راه ندهد. خبرگزاری ترتاس به نقل قول از منشی این کمیسیون نیکولای کونکین نوشت شمار امضاهای واقعی که به پشتیبانی کاسیانوف داده شده است از 2 میلیون عدد کمتر است و این چی سبب میشود که نامزدی وی به انتخابات پرزیدنتی راه داده نشود. همه نامزدهای مستقل که خواهان شرکت در انتخابات روز 2 مارت هستند باید دستی کم 2 میلیون امضای طرفدارانشان را برای دریافت حق شرکت در انتخابات پیشنهاد کنند. در کابل نخستین زندان برای زنهای جنایتکار باز شد که بخش اول از 15 چنین ساختمان در سراسر کشور می باشد. ساختمان زندان مذکور که با کمک مالی حکومت ایتالیا بنیاد شده است برای 330 نفر پیش بینی شده است. فعلا زنهایی که خلافکاری کردند در مؤسسه های مخصوص به طور پراکنده به سر می برند. زندان نوی زنانه که در کنار کابل جایگیر شده است در برابر همه تجهیزات مورد نیاز این چنین اتاقهای درزدوزی و آشخانه دارد. عبدالسلام اسمت رئیس زندان ها و بازداشتگاه های افغانستان گفت که فعلا در محبس های کشورش 275 زن همراه با 175 طفل خود نگهداری می شوند. مقامات بیلاروس یکی از رهبران معروف مخالفین را 2 ماه پیش از انجام مهلت بازداشتش از زندان رها کردند. زمیتسر داشکیویچ رئیس جبهه جوانان شامی چهارشنبه به آزادی برآمد و این نویبر سال 2006 با گناه همکاری با یک سازمان رسما ثبت نام نشده به زندان انداخته شد. هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا آزاد شوی داشکیویچ را طلب میکردند و از تنقیدگران برجسته رژیم رئیس جمهوری لوکاشنکا میباشد. ایران هشدار داد که علی‌رغم هر گونه تحریم‌های سازمان ملل متحد، فعالیت‌های برنامه هسته‌ایش را ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد رفتاری به قول او غیر قانونی دولت‌های غربی را در مسئله هسته‌ای ایران تنقید کرده گفت که همه تلاش‌های آنها بی‌فایده می‌باشد. روز سه‌شنبه قدرت‌های جهانی به توافق رسیدند که برای مخالفت‌های ایران در ختم غنی‌سازی اورانیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد بخش سوم تحریم‌ها را بالای ایران اعمال خواهد کرد. اما روسیه گفته است که تحریم‌های نو تدبیرهای شدید را علیه ایران در نظر نمیگیرد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز از توسعه سریع و شدید خطرات تروریسم و خشونت‌های ادامه یابنده در مرز افغانستان و پاکستان هشدار داد. ضمن سخنرانیش در نشست رهبران سیاسی و اقتصادی در دواس شویسریا با اشاره به آشوب‌های اخیر در پاکستان کرزی گفت که شکل تغییرپذیر تندگرایی همکنون در دیگر مناطق منطقه هم توسعه می‌یابد.
من مطمئنم که رویدادهای هفته اخیر در پاکستان در نقاط مختلف جهان اضطراب زیاد را به میان آورد، چون این به نظر می رسد که شکل تغییرپذیر تندگرایی به طور خطرزا در سراسر منطقه پهن می شود. طبق همه اشاره ها توسعه سریع و شدید خطرهای تروریسم در سراسر منطقه برای کل جهان اثرات منفی خواهد گذاشت.
کرزی اینچنین در سخنرانی خود از چندین حمله های اخیر در پاکستان و افغانستان و حادثه قتل سیاستمدار پاکستانی بنظیر بھوتو یادآور شد. کرزی دعوت به عمل آورد که از استفاده سیاست تندگرایانه برای رسیدن به منافع خود دست کشند و برای تخریب شبکه ها و منابع پولی تروریستان تلاش به خرج دهند. امروز ایران از روسیه بخشی ششومی سوخت هسته‌ای را برای کارخانه نخستین اتمی خود دریافت کرد. همکنون 2 نوبت دیگر میماند که کلیه مواد سوخت ضروری از روسیه وارد ایران شود. تا حال ایران از 82 تن سوخت پیش بینی شده 66 تن را دریافت کرده است. امروز رئیس پلیس شهری شمالی موصول در عراق ضمن آشنایی با محل ترکش دیروزه کشته شد. یک مرگ طلب در نزد رئیس پلیس در حال منفجر کرد که در پی بمباران دیروزه در موصول دستی کم 34 نفر کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. امروز در پی انفجار دستی کم یک افسر پلیس کشته و یک پلیس دیگر و سرباز آمریکایی مجروح شدند.
تشکر خیرمانی بخازاده بود با اخبار تازه این ساعت و بعد از 55 دقیقه دیگر بخشی دومی خبرها را تقدیم خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اینک عنوانی گزارش هایی که در نیم ساعتی اول برنامه تقدیم می شوند. مقامات تاجیکستان گفتند ظهور مذهبی سلفیه برای امنیت این کشور خطر ایجاد نمی کند.
اوضاع در نوار غزه که در محاصره قرار دارد هنوز هم بسیار مشکل باقی می ماند.
دادگاه شهر دوشنبه دیگر باره اعلام حکم خبرنگاران نشریه آوازه را به تاخیر انداخت.
چرا قیمت مواد غذایی در سراسر جهان همچنان بالا می رود؟
وزارت انرژی تاجیکستان دیگر باره از پیامدهای شدید بحران انرژی در این کشور هشدار داد.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. سفرگل امروز بعضی خبرگزاری ها دیگر باره به مسئله افزایش پیروان جریان سلفیه در تاجیکستان توجه کردند که تا چند سال پیش در این کشور مشاهده نمی شد. و وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان همدین شریپوف نیز یک زمان حضور پیروان سلفیه در تاجیکستان را برای کشور خطرناک نامیده بود، اما بر اساس خبرهای بعضی از رسانه ها وزارت امروز بیانیه برعکس داده است.
واقعا چنین است طاهر، هرچند پیروان مذهبی حنفی در تاجیکستان شیوه های نمازگذاری و افکار پیروان سلفیه را نادرست می شمارند، اما وزارت امور داخله می گوید پیروان این مذهب در تاجیکستان قانون شکنی نکردند و برای جامعه هم خطرناک نیستند. کیومرزی عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در نشست خبری وزارت امور داخله بود و جزئیات بیشتر را از او می شنویم.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که حضور پیروان جرایان سلفیه به امنیت کشور خطر ایجاد نمی کند. رجب علی محمد علی و سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت به رادیوی آزادی گفت که پیروان سلفیه در تاجیکستان زیاد نیستند و با پیروان حنفیه که اکثریت در کشور را تشکیل می دهند اختلافات جدی هم ندارند. آقای محمد علی مدعی است که سلفی ها همسان اعضای حزب التحریر آدما را بر ضد دولت نمی شورانند و دنبال اهداف سیاسی نیز نبودند. رجب علی محمد علیف میگوید فعالیت پیروان جریانی سلفیه حالا در تاجیکستان ممنوع است و سلفی ها نیز پیوسته قوانین جاری کشور را رعایت میکنند.
برای غیر خونک، برای فقط یک ایده، برای یک گپ ادامه چی نمیکنی. دعواشان نسبت فقط به خودی هم خودمان و دین و همین هاست. من تعداد زیادی ندارم، اونقدر جوانان زیادی اینا را طرفگیری هم نمیکنند. عموما تا به امروز گرچنده که بعضی طرفداران سلفیه به ما معلوم هم باشند، از طرف اینا یگان قانون شکنی دعوت برای یگان کارهای غیر قانونی معلومات ما نرسید.
قبلا شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان با نشر یک کتاب دست جمعانه حضور سلفی ها را برای امنیت کشور زیان آور خواند، اما خودی پیروان سلفیه نیز در بحث با روحانیان حنفی گفتند که رفتار آنها بیشتر به حقیقت اسلام نزدیکتر است. آنها میگویند اجراگر قبل پیغمبر هستند و اصلاح شیوه نمازگذاری را تقاضا میکنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است بحث سلفی ها را با پیروان مذهبی ابو حنیفه یک بحث کوچک میشمارد و میگوید تا هنوز میان سلفی ها و حنفی ها برخورد های شدید رخ ندادند. اما آقای قاسدینوف تأثیر منفی حضور سلفی ها در میان پیروان مذهبی حنفی را در منبعه صرف نظر نمی کند.
تأثیر زیاد رسانده نمیتونم به خاطر آنکه علاکه چون اونها هم از همین یک جزی یک چهار مذهبی که من اهل سنت و جماعت هم هم از دایره همین هم و همان بحث های اختلافی که اونها جزی هم بحث های کلیدی اصولی نیستن.
اما حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی دوشنبه حضور جوانان نوپیدا را که اکثرا از جریان سلفیه جانبداری میکنند به نفع کار نمیداند و میگوید حد اکثر ساکنان تاجیکستان پیروی مذهبی حنفی هستند و تحمل عادات غیر مقرری سلفی ها را ندارند.
اکثریت مردم تاجیکستان را این مسلمان ها تشکیل میدهند و مسلمان هایی هستند که همه پیروی اهل سنت و جماعت و خصوص پیروان مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میباشند و البته سالهای اخیر به نظر میرسد که بعضی برادران هستند که در بعضی مساله های جزئی بین هم اختلاف دارند. طول سالها که مردم ما مردم جمهوری تاجیکستان با یک مذهبی که عادت کردگی هستند و البته این پدیده در بین مردم یک کمی ناراحتی و ناتنجی را به وجود می آورد. ولیکن وقتی که اینها آمین را بلند می گویند یا دست و بالای سینه می مانند یک همدیگر نفهمی به وجود می آید.
سلفی ها در تاجیکستان چند پیش پیدا شدند که آمین را با صدای بلند و دست روی سینه نماز می گذارند. آنها خود را احیاگران اهل سنت و جریان خود را سلفیه عنوان کردند. سلفیه یک شاخه مذهبی اسلام است که در عربستان سعودی به آن پیروی می کنند و بعضا این مذهب را با مذهبی وهابیه یک جا نام می برند. به قول تحلیلگران، پیروان شاخه سلفیه در تاجیکستان جوانان نوپیدایی هستند که در مدارس دولت‌های نظیر عربستان سعودی و پاکستان تحصیل دیدند. مقامات تاجیکستان در دو سال قبل با نظر داشت این همه شاخه تازه پیدای سلفیه را محکوم کرده بود. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بیانیه وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر به حضور پیروان جریان سلفیه در کشور.
زمینن سفرگل میخواستم اینجا نظر یک خواننده سامانه اینترنتی رادیو آزادی را دایر به این گزارش بسامی شنوندگان عزیز برسانم و این خواننده خود را ایشانی عبدالستار معرفی کرده و از خطر تقویت جریانی سلفیه در تاجیکستان هشدار داده است. وی گفته است جریانی سلفیه بسیار خطرناک می باشد زیرا با قول وی جریانی سلفیه زاده مذهبی گمراهی وهابیه می باشد که القاعده نیز شاخه از آن است. یکی دیگر از شنوندگان رادیوی آزادی از مصر خود را رستم معرفی کرده و با خطاب به پیروان سلفیه گفته است که جریان سلفیه غایه های نادرست دارد و به آن در تاجیکستان افراد زیاده پیروی نخواهند کرد.
واقعا شنوندگان عزیز، شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را راجع به این مسئله توسط سامانه اینترنتی رادیوی آزادی به ما ارسال کنید. نشانی سامانه ozodi.org است. مجله شامگاهی را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. دادگاهی پایتخت تاجیکستان باری دیگر اعلام حکم دو خبرنگاری نشریه آوازه را دیگر بار به تاخیر انداخت که محاکمه آنها چند ماه پیش است که ادامه دارد.
این محاکمه پرسر و صدا را سازمان های بین المللی هم نظارت میکنند تا ببینند که سرنوشت این خبرنگاران چی خواهد شد. خبرنگاران این نشریه تبلوید و یا به قبل زرد را در پس زدن شأن یک آوازخوان نچندان معروف تاجیکستان متهم میکنند. اما سازمان های حامی آزادی مطبوعات از دولت تاجیکستان بارها خواسته بودند تا بندی مذکور را از کدکس جنایی بیرون کند زیرا از ترس این بندی قانون خبرنگاران تاجیک از تنقید آزادانه کمبودی و بی‌صلاحیتی مقامات خودداری می‌ورزند.
بله طاهر، و در این باره اسلم مؤمنزاد خبرنگار رادیوی آزادی گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
حکم دادگاهی خبرنگاران سیده قربانوا، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا از طرف دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت با حاضر نشدن دادستان موقوف گذاشته شد. دادرس این دادگاه سبب حاضر نشدن عیبدار کننده دولتی دادستانی را بیان نداشت. خبرنگاران سیده قربانوا، فرنگیس نبیوا و محیا نازیموا در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموا، آوازخوان تاجیک، متهم دانسته می شوند. در حال ثابت شدن گناه آنها در دادگاه، خبرنگاران را جزای تا 2 سال محرومیت از آزادی انتظار خواهد بود. نوریدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های آزادی تاجیکستان می گوید چنین رفتار دادگاه یک نوع حمله روانی بر روزنامه‌نگاران می باشد. به نظر او از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون قرار دادگاه و یا خلاصه دادگاه در مورد این پرونده به تأخیر گذاشته می شود و سبب آن روشن کردن نمی شود.
درباره جنبه سیاسی داشتن یا نداشتن این قضیه ما علاقه گفته بودیم که در این قضیه ترکیب جنایت عموما وجود ندارد. موقع این موقع شخصی من اساسا مواخی تا امروز کشورکاری از جانب مقامات هم سود و هم پرکراتور ادامه دارد و سبب اساسی هم برای ما نروشند.
سبب اصلی به تاخیر افتادن پرونده روزنامه‌نگاران برای خود 3 نفر روزنامه‌نگار متهم نیز نروشن بوده است. سیده قربانوا یک تن از روزنامه‌نگاران متهم میگوید
این سوال پوشیده زیرا که باری اول چون بهونه پیش آوردن که اجار کننده دولتی بر آمده شما تیار نیست، روزی دویم باشد، بهونه نبودن دعواگر و امروز است باری سیوم نبودن خودی اجار کننده دولتی. از این رو نمیدونم راستی خودم که سببش در چی باشد.
خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید شاید به جای عیبدار کننده قبلی عیبدار کننده نو آمدن در زیر معمای دارد. آقای عطاولو افزود شخص عیبدار کننده پرونده روزنامه‌نگاران تعیین شده است که در ماه ایول محض با امضای او این پرونده از دادستانی شهر به دادگاه ناحیه فردوسی انتقال یافته بود.
گویا قطع شدن این پرونده این باعث مرکه سودی را باید دادن رایحانه بلکه مرکه سودی را باید دادن خیرالدین قاسموف است.
ماه ایول سال 2007 در اساس دعوای ریحانه رحیموا آوازخوان تاجیک از جانب مقامات تفتیشاتی علیه سعیده قربانوا سردبیر سابق هفتنامه آوازه اینچنین فرنگیس نبیوا و محیا ناظموا خبرنگاران مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان با اتهام تحقیر شخصیت پرونده جنایی باز شده بود. برای بار سوم اکبرعلی سفروف رئیس مرافعه دادگاهی دادگستر دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مرافعه را به 28 ژانویه موقوف گذاشت. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محاکمه به دراز کشیده دو خبرنگاری روزنامه آوازه که به پس زدن یک آوازخوان نه چندان شناخته تاجیک متهم می شوند. برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
یک مؤسسه سازمان ملل که مسئول کمک به مهاجران فلسطینی است که میگوید اوضاع در نوار غزه فوق‌العاده باقی میماند. روز پیشتر هزاران نفر از ساکنان غزه به مرز مصر ریختند تا مواد غذایی ارزان به دست آورند. اسرائیل بعد از موشک اندازی های تندروان به خاک آن کشور از نوار غزه آمد و رفت و انتقال مال و مواد به این منطقه را محدود کرد. یک روز پیشتر از این بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت از اوضاع نوار غزه بسیار نگران است. دایر به وضعی امروزه نوار غزه هم کرم خیرمان به قازاده گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
صبح پنجشنبه منطقه مرزی رفح که در میان غزه و مصر جایگیر است سر جمعیت بود. علی کفنه یک ساکنی بیت حنون در صحبت با خبرنگار رویترز گفت:
والله احنا جاییم اشتر المال کس علینا.
ما برای خریدن مال آمدیم که از نبود آن تنقیسی میکشیم. این غذا، نوشاکی و بسیار چیز دیگری است که به ما ضرور است. خدا را شکر پیش از خریدن غذا ما باید از حماس برای تلاش زیادش در راهی کاهش انزوای مذکور تشکر کنیم.
این صدای یک مرد فلسطینی است که صبح امروز در اندیشه به دست آوردن غذا برای خانواده‌اش مرز مصر را عبور می‌کرد. روز چهارشنبه جنگیان غزه دیوار و پنجره‌های مرز را خراب کرده مردم را گذاشتند برای خریدن مال نیاز اولیه به رفح بروند. روز دوم است که ساکنان غزه از بالای خرابه‌های دیوارهای مرزی گذشته در مناطق سرحدی مصر همسایه خرید می‌کنند. نیروهای امنیتی کشور که از جانب رئیس جمهوری حسنی مبارک در این خط سرحد سفربر شده‌اند با جریان عبور و مرور مردم مداخله نمی کنند. آقای مبارک گفته است که هیچ گونه اقدام شدید را نسبت این مردم اندیشیدنی نیست و هر کمکی که برای کاهش تنش در رابطه با کمبود غذا و مواد سوخت ضرور است می تواند در اختیار فلسطینی ها واگذار کند. این در حالی است که اسرائیل از مقامات مصر دعوت به عمل آورده است که چاره های ضروری را به خاطر جلوگیری از قاچاق اسلحه به راه ماند. چند روز است اسرائیل بلاکاده غزه را شدت بخشیده، گفته است که تا زمان حمله های موشکی جنگیان حماس علیه اسرائیل خاتمه نیابد انزوای منطقه را سبک نمی کند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیروز به همین موقع خود تاکید کرد و گفت:
لونیتان بشومت نای بشومت صاف
نوابسته به هر گونه پیامدها و شرطی که گذاشته می شود، ما نخواهیم گذاشت که بحران بشری در غزه توسعه یابد. ما به انتقال مواد غذایی و دارواری که به کودکان و دیگر نیازمندان ضرور است و برای مواد سوختی که برای ساختارهای مسئول حمایت جان انسانها اختصاص دارند خلل وارد نمی کنیم. اما هیچ توجیه برای چنین تقاضاها بوده نمیتواند که میگویند بگذاریم مردم غزه زندگی معمولی خود را پیش برند، در حالی که تیر و موشک ها از خیابان ها و حولی های آنها به شهر اسرائیلی اسدرات و دیگر محل های واقع در جنوب کشور پرتافته می شود.
آقای اولمرت به علاوه این افزود که هیچگاه نخواهد گذاشت که بلاکاده غزه به یک بحرانی بشری تبدیل شود. روزی پنجشنبه مقامات اسرائیلی گفتند که نیت ندارند مواد اضطراری سوخت صنعتی را برای فعالیت تنها ایستگاه برقی غزه فرستند. مسئولین امور اضطراری فلسطین گفتند تا دم ذخایر نو وارد این کارخانه نشود احتمال دارد تا روز یکشنبه فعالیت آن دوباره باز داشته شود. خبرنگاران از شهرک مرزی رفح گزارش می‌دهند که بعد دیروز تخریب شدن دیوارهای مرزی با مصر، مردم با تمام امکانیت موجوده با ماشین یا سواری دوچرخه، سواری خر و عرابه و بسیاری ها پای پیاده در پی دریافت غذا به آن سوی مرز روانه شدند و تا شام برگشته دوباره صبح امروز راه سوی مصر گرفتند. شماری آنها را ده ها هزار نفر می گویند. قیمت بعضی انواع غذا و مواد نیازی مردم مثل سیگار کم کم پایین می رود. در رفح بازارچه تشکیل شده است که در آن همه چیز به فروش می رود، هم غذا هم مواد سوخت و حتی بوز و گوسفند. وضع بحرانی غزه امروز در محور بررسی های نشست رهبران سیاسی و اقتصادی در دووس میگیرد و اینچنین قرار است نشست ویژه شورای امنیت در نیویورک هم به این مسئله بخشیده شود.
و گزارش دیگری که هم داریم دایر به قیمت مواد غذایی است، اما در سراسر جهان بی‌ثباتی بازارهای بورس جهانی و پایان رفتن ارزش دلار حالا مسئله است که سرمایه‌گذاران در سرتاسر جهان به آن با دقت توجه دارند و تحلیل و پیگیری میکنند، اما تشویش مردم عادی که سهمیه و دلار بسیار هم ندارد دیگر است و آن پرواز کردن قیمت مواد نیازی اولی در سراسر جهان است، به ویژه نرخ آرد، روغن، شیر و گوشت و غیره. سبب بالاروی سراسری قیمت ها در جهان چیست و برای تاجیکستان چه تأثیر دارد؟ در این باره همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
با وجود آنکه دو حادثه، بحران مالی در بازارهای بورس و افزایش با سرعت نرخ غذا تقریبا همزمان اتفاق افتادند، پیوند مستقیمی در بین آنها نیست، اما هر دو شباهت های با هم دارند. بحران قرض های دمیده خرید مسکن در ایالات متحده نشان داد امروز جهان در چنین سطح هم پیوندی است که عمل یا واقعه در یک اقتصادیات ملی به زودی می تواند به مناطق دیگر تاثیر کند، هرچند گاهی به مسئله در را زدم دیوار کفید. دو سال پیش نرخ جوار مکه به پرواز درآمد و بیش از دو برابر بالا رفت. اقتصادشناسان این افزایش را به اظهارات پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش پیوند می‌دهند که سال 2006 گفت تولید اتانول را 4 برابر زیاد می‌کند. هدف تولید مواد سوخته بود که گرفتاری به نفت را کاهش دهد و جوار مکه در این بین مواد خامی اتانول است. اضافتاً جواری یکی از گسترده ترین غله‌دانگی های دنیا و ایالات متحده بزرگترین فروشنده آن است. تقریباً 70% جواری از ایالات های وسط و غربی آمریکا وارد بازار جهان می شود. شما شاید بگویید که چندان جواری زیادی نمی خورید، اما باید به نظر گرفت که جواری مکه غیر مستقیم در ترکیب مواد زیادی وجود دارد و همچنین غذای حیوانات پروایی و شیردهی نیز هست. طلبات قانع نشده با جواری سبب بالاروی نرخ آن گردید. از سوی دیگر وقتی کشتی آن افزایش یافت، کشت گندم کمتر شد. همه این حادثه زمان اتفاق می‌افتد که اهالی جهان در حال افزایش است و اهالی چین و هند در حال به دست آوردن پول بیشتر ضمن رشد اقتصادی این کشورهای پرنفوذ. عبدالرضا عباسیان، کارشناس برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید جای شگفتی نیست اگر قاعده عادی اقتصادیات عمل میکند.
So the combination of demand rising fast, supply not.
مجموع طلبات با سرعت افزایش مییابد، اما پیشنهاد به اندازه آن گسترش ندارد. در نتیجه نرخ بلند میشود و سبقت در سراسر جهان ادامه دارد و ظاهرا همین گونه ادامه خواهد
کرد.
و اکنون بزرگترین پرسش این است که در حال به ورطه بحران رسیدن آمریکا، نرخ غذا در این کشور و کشورهای دیگر اروپا و آسیا چه رفتاری خواهد داشت؟ عبدالرضا عباسیان:
تضعیف اقتصادیات ممکن است کاهش نرخ نفت را به دنبال داشته باشد. این حالت طلبات به سوخت بیولوژی را کم می کند و نرخ زراعت های معین پایین خواهد رفت. اما این فقط یک احتمال است.
به احتمال دیگر ممکن است نرخ غله همانا بلند بماند و یا حتی باز بلندتر رود. چرا؟ نمونه تاجیکستان نشان داد که کاهش نرخ عملا خیلی دشوار است و تخمین های آن که وارد شدن گندم قزاقستان چنین شرایط را فراهم می آورد تصدیق نشد. از سوی دیگر کاهش قیمت انتقال از راه های آبی طلبات به غله و جواری امریکا را افزون می کند و افزایش طلب به معنی افزایش نرخ است. مدیر کل برنامه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد جک دیوف امروز در فورم دواس گفت عامل های دیگر پرواز نرخ ها مانند تغییر اقلیم، افزایش طلبات کشورهای در حال رشد، نیاز به مواد سوخت بیولوژی و افزایش اهالی امکان نخواهند داد که نرخ ها کاهش یابند. در همین حال تغیمراد شریپوف نایب رئیس مؤسسه واحد غله تاجیکستان میگوید روندهای جهانی به نرخ غذا در تاجیکستان نیز تاثیر دارد. اما با گفته وزیر کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان شکرجان ظهوروف،
سطح پست زندگی مردم در همون یک حالت بود میموند و در یک قسم حالت ها بود بدتر شده میتواند.
بینش برخی از کارشناسان نیز گرم و مثبت نیست و میگویند وضع مردم به مراتب بدتر خواهد شد، زیرا تاجیکستان نه به یک یا دو مسئله سنگین بلکه به سیل مشکلات گوناگون روبرو است.
سبب های بالا رفتن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان و همچنین در تاجیکستان. شنونده ارجمند، بعد از نشر یک آگهی به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر در خدمت شما هستیم. پولاد محی‌دینوف معاونی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی خبرنگاران را متهم بر آن کرد که دایر به بحران انرژی در این کشور از حد زیاد واهمه میکنند. با گفته او آنچه که دایر به انتقال نهایت محدود نیروی برق به کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان نشر کردند دور از واقعیت است. اما خبرنگاران میگویند که خودی مقامات با اطلاعات گوناگون آنها را گمراه میکنند. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعات ارائه کرده سایر نهادهای دولتی از جمله کمیته دولتی آمار و شرکت برق تاجیک در باره برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را رد کرده از سوی دیگر قاچاق یا دزدی مقدار کمی نیروی برق را تایید کرد. پولاد محی‌دینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در رابطه با تولید و تلفات نیروی برق در تاجیکستان گفت
استحصال نیروی برق 17 میلیارد 492 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد تلفات عمومی نیروی برق باشد نظر به سال 2006 9% افزایش یافت
این در حالی است که اخیراً مرگان شهبازوف رئیس کمیته دولتی آمار تاجیکستان در یک نشست خبری بر هدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان را تا 42% خواند آقای شهبازوف دلیل بر هدر رفتن نیروی برق را چنین توضیح داد
اون برقی که برای سال دوشنبه انتقال داده می شود در سیم نهایت زیاد مصرف می شود خنکی زیاد است که سیما برای داغ نمی برد تو 42% برق در رو گم می شود
رادیوی آزادی از پولاد محی‌دینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان دلیل تناقض این ارقام و واقعیت اطلاعات درباره قاچاق نیروی برق در تاجیکستان را جویا شد. پولاد محی‌دینوف در پاسخ به این سوال گفت:
من نمی‌دونم در کدام فاکت و رقم اساس کرده به شما کمیته آمار گفت است که 40% تلفات برق است این نادرست است برای چی نادرست است برای اونکه در هر یک شبکه برقی منطقوی حساب کنکو هست و تلفات از روی حسابات دقیق کردگی ما 13.4% تشکیل داد در حقیقت اگر تقریبا گمان میکنم از روی نرمتیبا 10% اون تلفات تکنیکی باشد 3.4% اون حقیقتا این دزدی یا روی پوش کردن لیکن در مجموع 13.4%
این در حال است که معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در اوایل این نشست مطبوعاتی گفت که تلفات یا برهدر رفتن نیروی برق در سال 2007 نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته است، ولی نگفت که تلفات واقعی و یا برهدر رفتن نیروی برق در تاجیکستان چند درصد را تشکیل می‌دهد. تنها در پاسخ به سوال رادیوی آزادی این رقم را به بیش از 13% ارائه کرد. همچنین معاون اول وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اطلاعی به رسانه‌های خبری داده شریف خان سمیعف رئیس شرکت برق تاجیک درباره فعالیت کاملی نخستین اگریگات نیروهای سنگتوده یک و رعایت نشدن رژیم برق رسانی به مردم را به اساس خواند. پولات محیدینوف در این باره گفت:
من نمیدونم رئیس شرکتی بر توجیک چی گفته، از یک چیز ما باید دونیم که و تنها این روز سحری وقتی که 72 ساعت گذشت حاضر برداشتن با 72 مگاوات این روز برداشتن.
برای روشنی انداختن به موضوع رژیم برق رسانی به مردم خصوصا به شهر دوشنبه با جمشید منصوروف معاون رئیس شهرداری دوشنبه مراجعه کردیم. آقای منصوروف در این باره گفت:
بو مقصدی بو رجای مویان برق دادن با اول شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله با محله و نویا با نویا از ساعت چند دو چند برق خط میگردد مویان کرده شده بود و برامین روبریت برق توجیک برای پیش گرفتن صدمه مجبور شد که قسمت قسمت شهر رو به آگاهی قد گرداند.
اما پولات محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاران که با چی دلیل رژیم برق رسانی مراعات نمی شود گفت:
من گفتم باز میگم اخیر رویای این معدود کنی در دست مقامات اجرایی حکومت دولت و در محل ها می باشند که اونو با تقسیمات مشغولند. ما به هر یک نویه و هر یک دهات تقسیم نمی کنیم، لیکن باور کنید برق تاجیک یا وزارت به هر یک شهر و دهات و نویه برق تقسیم کردن نظارت کردن امکانات ندارد، لیکن فقط در اینجا محدود کنی خانه های استقامتی قطعا همین هم یک دو سه روز شد همخیر کرده شدیم.
برخی از خبرنگاران با توجه به ارقام زید و نقیز ارائه شده از سوی معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از او سوال کردند. در صورتی که نهادهای دولتی به خبرنگاران اطلاع دروغ دادند، پس چرا این وزارت آنها را به دادگاه نمی‌کشد؟ پولات محیدینوف معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
وقتی دیگرو نگیریم اینا مو به نظر میگیریم چوراجوی میکریم.
معاون اولی وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان بیشتر از فعالیت خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد. با اعتقاد وی خبرنگاران باید تنها از مسئولان دولت اطلاع بگیرند. این در حال است که خود وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان به دلیل مصروفیت حاضر نشد در این نشست مطبوعاتی حاضر شود و به سوال خبرنگاران پاسخ بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه قهرتون و بحران انرژی در تاجیکستان. شنونده اجمن در ادامه برنامه راجع به وضع بحرانی تاجیکستان گزارش های تازه تقدیم خواهد شد. حالا عنوان گزارش ها رو همراه با طاهر معرفی میکنیم، سپس یک ترانه هم تقدیم میشود.
تولدخانه های پایتخت تاجیکستان با وجود تأمین دائمی با نیروی برق وضع مناسبی برای مراقبت بیماران ندارند.
مقامات ولایت سوغد گفتند تنها از ولایت سال گذشته 200 نفر مهاجری کاری در روسیه هلاک شده است.
انتقال نیروی برق به ناحیه های کوهستانی و سردی وادی رشت باز هم کمتر شده است.
در وادی زرافشان محصلین از رفتن به مکتب های سرد و تاریک خودداری می کنند.
مسافران راه دوشنبه خاروق از ترس حمله قاچاقبران دیگر شبانه با این راه حرکت نمی کردند.
این گزارش ها را تا نیم ساعت دیگر خواهیم شنید، ولی حالا یک ترانه.
Thank you.
زیبو نور و آوازخوانی تاجیک و باشد که اندکه باشد هم خستگی شما را رفع کرده باشد شنونده های ارجمند و مجله شامگاهی را با خبرها از تاجیکستان ادامه می دهیم. در تاجیکستان که بنابر سردی های قهرتون روزهای سختی را پشت سر می کند، بر اساس اطلاع خبرگزاری ها چندین کودک نوزاد به علت قطع ناگهانی برق در بیمارستان ها هلاک شده اند. هرچند وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید تعدادی از اطفال بر اثر بیماری های مختلف فوتیدند، اما به قول شاهدان عینی سردی طاقت فرسای بیمارستان ها و تولدخانه ها و قطع جریان نیروی برق نیز سبب جان دادن این کودکان خردسال شده است. ناصرجان معمورزاده خبرنگار رادیوی آزادی بعد دیدن وضع چهار تولدخانه دوشنبه پایتخت تاجیکستان این گزارش را فرستاده است.
طفلی که صدایش شنیده شد در حال چشم و عالمی روشن کشد که سردی هوا در دوشنبه امشب به 16 درجه زیر صفر برابر بود. طفل شب 23 ژانویه در زایشگاه رقم 2 پایتخت به دنیا آمد. همان زایشگاهی که در دهه اخیر به اطلاع رسمی 3 نوزاد فوتیده است. پزشکان میگویند سببی در گذشت کودکان سرما و بی‌برقی نبوده، بلکه نارسایی و بیماری مادرزادیشان بوده است. البته با آنها در این مورد بحث کردن یک نفر غیر حرفه‌ای دشوار است، اما عجیب این است که وقتی درستی سر و صداهای مردمی در مورد فوت کودکان بر اثر سرما و بی‌برقی را از مسئولان اداره بهداشتی دوشنبه سوال میکنند، پاسخ پرخشم دریافت میشود. شیرعلی رحمت اللهیف معاون سردار اداره بهداشتی دوشنبه:
این وابسته به بیماری این کودک ها است. من انیق تا همین تاریخ 23 گفته می توانم که در 3 تولخانه که زیر تابعیت ریاست تندرستی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه می باشند، همگی 5 نفر نوزاد فوتیده است.
شیرعلی رحمت اللهیف معاون سردار اداره بهداشتی دوشنبه: طبق قرارداد بیمارستان‌های دوشنبه با شرکت برق تاجیک، انتقال نیروی برق به مؤسسه‌های طبی نباید متوقف شود، اما وزارت بهداشت اقرار می‌کند که تنها در زایشگاه‌های پایتخت هرگاهی از 20 دقیقه تا 3.5 ساعت برق قطع می شود. زایشگاه ها دارای گنراتورهای تولید برق هستند، اما برای فعال کردن آن هنگامی به برقی تا 20 دقیقه فرصت لازم است و خرج این دستگاه ها نیز افزون بوده است. زایشگاه رقمی 3 دوشنبه واقع در محله 102 که در دو هفته اخیر دو طفل نوزاد را از دست داده است، امروزها خیلی شاهد قطع انتقال برق می شده است. لالا طولایی و مسئول اداری این زایشگاه اقرار می کند که در اینجا حتی با استفاده از دستگاه خودکاری تولید برق جراحی زن صورت گرفته است. لالا طولایی مسئول اداری زایشگاه رقمی 3 دوشنبه، زایشگاهی که مقامات دوستانی فعلا حادثه فوت نوزادانش را تحقیق میکند. در محله 102 پایتخت نزدیک به زایشگاه رقمی 3 امروز یک خانواده جوان مصیبت دارد. پنجمین فرزند باقی گول، یک ساکن محلی که همگی 16 روز قبل تولد یافته است، بر اثر عدم گرمی در منزل زیستش جان باخت. اسم این طفل نوزاد را ظفر گذاشتند تا بر مشکلات کنونی روزگار به برقی و بیگزی سرماهای شدید پیروز شود. اما خانم باقی گل می گوید
16 هفته روز ده یک کسل همی سهر روزی ها ده سه مرده همی ها حکک کده تمام سوید نبود اخوی ای خنک شید سویدو می مرده در رو خونه خنک
باقی گل همچنین می گفت که همسری بیمار دارد و با 4 فرزند دیگرش در مقابل سردی های هوا و کمبود برق رنج می کشد. اما چنین به نظر می رسد که طبیبان همه حرف را می گویند جز این که سردی هوا به صحتی مردم تأثیر منفی نمی رساند. زرینا نورمتوه معاون سرپزشکی مرکز مشاهده سپتیکی دوشنبه در شرح مصیبت خانم باقی گل می گوید
من باوری ندارم، ممکن سینه رو درست دادگی باشد، همون اشیری سینه اسپیراتی می گوید گذاشته باشد و روحوی نفسش بند شدگی باشد و فافتیده باشد. هر یک مادر کودکش اگر بغلش بگیرد و پخش کند، گرمی تن خودش کتیک امون کودک گرم کرده می تواند. اگر بی‌پروایی کند و نگاه نکند می شود. این همش از مادرش وابسته.
زرینا نورمتوه معاون سرپزشکی مرکز مشاهده سپتیکی دوشنبه در شرح مصیبت خانواده خانم باقی گل صحبت میکرد. با اظهار تسلیت به این خانواده به سمت زایشگاه رقم 1 دوشنبه راه سپار گردیدیم. ساعت نزدیک 1 شب بینایی یک کم چراغان زایشگاه در میان ساختمان‌های سرشماری به برق و خیابان‌های تاریک دوشنبه از مسافه دور نمایان است. در اینجا دوامی روز 19 طفل به دنیا آمده، صحتی اکثر از آنها را طبیبان معتدل ارزیابی میکنند. مسئولین زایشگاه میگویند دوامی دو هفته اخیر تنها 2 طفل را تلف دادند که آنها نیز گویا به علت بیماری فوت کردند. حالا دادستانی این حادثه ها را نیز تحقیق میکند. مطلوبه ولی خوجایه رهبری گروه نوبتداران این زایشگاه میگوید هیچ مشکلی در کار آنها وجود ندارد، بجز
مشکلات یک همین که خود زنها برای اومدن اینجا به قین شده است. بسیارتر حاضر اومدوشن زنها از ناحیه ها، برای که ناحیه ها به نیست برق. من همین روزا دو تا کسل ما به اومد، یک تا از ناحیه سور، یک تا از ناحیه ردکی قشلقی مومن بود. از نبودنی برق و یا فرسوندگی کسالوی وزبینو فرسوندگی من همون همونوی قبول کریم.
مطلوبه ولی خوجه و پیزشکی زویشگوی رقم 1 دوشنبه، حرارت سنجی دهلیزی زویشگو از گرمی 17 درجه گواهی میدهد. طبق قویده داخلی زویشگو باید از 17 تا 24 درجه گرم باشد. اما در تالاری سردی انتظاری شماری افزونی نفران استادند که منتظری تولد فرزند و نبیره بودند. زنی سال دیده ای که خود را فراغت معرفی کرد میگوید
вообще со светом он есть мана об не свет не шароитом он вообще вас бинай хамка کورپیت بولوم اما میپرتیم تاومان گرم نمیشه.
بعد این نبیراتون که چیکار میکنید؟
نمیدونم امنا حیرون شدیم که این نبیره ما خونه بردنی من چخیل کرده این نبیره وای میکنم فتشتیم ده چخیل میبریم و چخیل کلوم میکنیم و تاومان شرایط نیست. همیروز من همیروز شدیم مهون همی یک زنگ وای کرد که طرفی دید مالیت و با رود دومو با چقدر گودکو برای همه خونی که مرسوده گیم دست دید مالیت که هست که من سغیر خونه با خیال کردین که بچه خو رفت است گفته بلوش با کرپا پرتفتین میبینن که چند تا بچه مرده خو رفت است.
در برابری شنیده های این زن شمسیدین قربانوف سرداری ریاست وزارت بهداشتی که ما را همراهی میکرد گفت نمیتواند واقعیت این سر و صداها را تایید بکند.
امینات به حد خوب است. من رفته دیدم بچهش میخوام مثلا ایزوقت عموما پرابلم ندارد. من بروشم پول از ویزو هست. دیگه مسئله بخطی خیلی نمیدونم که ممکن مشکلات باشه.
ساعت نزدیک به دوی شب بود و بازدیدی ما از چهار زایشگاهی پایتخت و وضعی شبانگهی تولدخانه ها در برابری سرمایه شدید و مشکلی برق و گرمیدهی به پایان می رسید. همین طور وزارت بهداشت نتوانست مشخص بگوید که در روزهای سرمایه شدید و مشکلی ببرقی در قلمرو کشور چند طفل نوزاد رحلت کرد. آماری رسمی ماهی دکبر از تولد بیش از 13,000 طفل و فوت 306 کودک تا یک ساله درک می دهد اما به قول مسئولان وزارت بهداشتی معلومات تازه تر در این ارتباط تنها 5 فوریه نشر خواهد شد. نصیر جان امام‌زاده رادیوی آزادی دوشنبه.
وضعی ناگواری تولدخانه های پایتخت در شرایط ببرقی و فوت کودکان در پی آن. شنوندگانی ارجمند راجع به افزای بیمارستان های وادی رشت نیز گزارش داریم اما حالا یک گزارش از ولایت سوخت. مقامات این ولایت امروز یک آماری حزن‌انگیزی را دایر به مهاجران کاری این ولایت نشر کردند. آنها گفتند هلاکت مهاجران تاجیک در روسیه در سال گذشته همچنان زیاد بوده است. از شهر خوجند مرکز ولایت سوخت معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوغد در سال گذشته 2007 200 ساکن ولایت سوغد در مهاجرت روسیه فوتیده و یا کشته شده اند. شهرت احمدوف سرداری خدمات مذکور در این باره افزود:
خصوصا در فدراسیون روسیه 200 نفر در همین 2007 فوتیدند، 44 نفر این او کشته شدند، 47 نفر با سادشوی حادثه نخوش، با مرگی خود 81 نفر، صدمه نقلی 13 نفر و با سبب های نامعلوم 15 نفر.
مایور احمدوف اضافه کرد که مقامات مربوطه روسیه تنها خلاصه های تشخیص دادگاهی و طبی درباره قتل و کشتار و یا فوت شهروندان تاجیکستان را به اداره های خدمات مهاجرت این کشور پیشنهاد کرده اما درباره سبب و انگیزه های اصلی کشتار نتیجه تحقیق پرونده های جنایی و صادرکننده های کشتار تاجیکان معلومات ارسال نداشتند. اما نظر به گفته وی 44 تن مهاجر سعودی در قلمرو روسیه عمدتاً قربانی مناقشه های بین خود مهاجرین تاجیک گشتند. ولی تعداد از مهاجرین سعودی در روسیه از دست جوانان بیگانه سیتیز و ملتگرای روس سکینهد ها کشته شدند. در سال گذشته 2006 از روی معلومات رسمی 220 مهاجر کاری تاجیک به ولایت سعود اندرونی تابوت های آهنین برگشته بودند. کارشناسان و تحلیلگران سوخت شرایط بد و سنگین کار و زندگی، بی‌حقوقی و بی‌حمایتی مهاجرین تاجیک و فعال شدن گروه های بیگانه سیتیز در روسیه را سبب اصلی مرگ و میر و قتل و کشتار مهاجرین تاجیک می‌دانند. در همین حال خدمات مهاجرت سوخت می‌گوید مقامات مربوطه روسیه اظهار داشتند تا 3 ماه آینده نتیجه تحقیق پرونده های کشتار شهروندان تاجیک در قلمرو روسیه را ارسال خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش هلاکت مهاجران کاری تاجیک در روسیه. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و برمیگردیم به موضوع بحران انرژی در تاجیکستان و سردی هوا.
در منطقه کوهستانی و سردی رشت انتقال نیروی برق را محدودتر کردند و حتی بیمارستان های بعضی از ناحیه های وادی برای ساعت ها از برق محروم هستند. با جزئیاتی بیشتر در این باره محمودی شادی گزارش می دهد.
در منطقه رشت رجای شدیدترین برق جاری گردید. امروز بیمارخانه مرکزی شهرک غرم که از مرکز اساسی بهداشتی در وادی محسوب می شود برق نداشت. امیرجان یک نفر پزشک می گوید به برقی در کار بیمارخانه تا جای تاثیر منفی خود را گذاشته است. وی گفت همه عملیات های جراحی، تشخیص رنگنی و لابراتوری توسط دیزلی برق دهنده اکنون صورت می گیرد. این هم در حالی است که ناوبسته به روزهای شدید زمستان برخی از مریضان از دیگر نواحی منطقه جهت تبابت و معاینه با بیمارخانه آمده بودند. همزمان دو جماعت زلزله زده رشت که طبق دستور رئیس جمهوری تاجیکستان تا این زمان قریب پوره با برق تامین بود، در یک شب گذشته گفته می شود همگی در حجم 4 ساعت برق داشتند. جاری شوی رجای محدود برق به برقی های شدید یک سال پیش را به یاد می آورد. طبق مشاهده های امروز در مرکز وادی شهرک غرم صدای جنراتورهای برقی شنیده می شود که مردم برخی کارهای خود را توسط آن انجام می دادند. در همین حال زین‌الدین سیراجوف کارمند شبکه های برقدهی در منطقه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت فعلا دادن برق تنها به مراکز نواحی و دو جماعت زلزله زده و آن هم در شکل محدود صورت خواهد گرفت. وی گفت اگر دو روز پیش به منطقه در حجم 229,000 کیلووات برق صادر شده باشد، در یک روز اخیر همگی آن 72,000 کیلووات برق را تشکیل می‌داده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
اما مکتب های وادی زرفشان که امروز ها نیروی برق را به سختی میبینند منتظری محصلین هستند. با گفته خبرنگاری رادیو آزادی در این وادی بعضی از سیمخانه های مکاتب منطقه خالی هستند و آموزگاران راهی محصلین را میپایند. محصلین را که از سردی از خانه هایشان بیرون نمیشوند. شاهین روشن گزارش میدهد.
ساعت 10 روز به هنگامی که در یکی از سیمخانه های مکتب میانه رقم 3 شهر پنجکن وارد شدیم، حرارت آن سیمخانه منفی 10 درجه بود. 70% خوانندگان از این باعث به درس نامده بودند. با آنهایی که درس می‌خواندند یک جا با استادشان از سردی طاقت فرسا می‌لرزیدند. آموزگاران دلیل به مکتب حاضر نشدن خوانندگان را در فعال نبودن واسطه های گرمی‌دهی، نبود برق و آماده نبودن مکاتب و فصل سرما می‌دانند. طبق سفارش وزارت معارف و دستور حکومت شهر، خوانندگان طور اجباری در این روزهای سرد و تعلیم فرا گرفته شدند. در حال حاضر طبق قرار شعبه معارف شهر، معیار ساعت درسهای تعلیمی در مکتب ها از 45 دقیقه مقرری و 35 دقیقه و آغاز تدریس از ساعت 8 صبح به ساعت 9 تبدیل داده شده است. مردان نام یک خواننده صنف نهم یکی از مکتب ها می گوید در همین حال یک تن از والدین خوانندگان گفت فرزندان در این هوای سرد جای آن که تعطیل داشته باشند طور اجباری به تعلیم فرا گرفته شدند.
این چیزی که ساعت دراز میکنن گفته برای که یک ساعت دراز کردن آسا یک ساعت کوتا کردن سویتا گوملا پچه های زوم کرده مکتب بردوسه.
هنگام آماده نمودن گزارش مزبور برای روشنی انداختن به علت آماده نبودن مکاتب شهر و دهات شهر پنجکن به فصل سرما از مسئولین شعبه معارف پرسان کردیم، ولی آنها از تشریح این مشکلات خودداری نمودند. این هم در حال است که نظر به گفته والدین و استادان مکاتب ناحیه بیش از 60% محصلین 135 مکاتب شهر و دهات پنجکن از نبود نیروی برق و سردی شدید سیمخانه های تعلیمی همه روزه 60% شرکت نداشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
و سرمای قهرتون ببرقی مشکلات فراوانی مردم در وادی زرفشان و عموما در تاجیکستان.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در پی حمله های قاچاقبرانی مواد مخدر به مسافران راهی دوشنبه خاروق در ولایت بدخشان، اکنون ساکنان این منطقه از حرکت توسط این راه می ترسند. فیضی میرحسن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان می گوید ساکنان منطقه از مقامات می خواهند تا برای تامین امنیتی آنها چاره های مناسب بیندیشند.
حمله های اخیر گروه های مسلح افغان با قطار ماشین های مسافربر و برکش در جماعت نولوند نویه درباز باعث تشویش مسافران روی دوشنبه خروج شده است. قدمشو دولت بیکوف یک تن از تاجران محلی که برای انتقال بار ماه چند دفعه به شهر دوشنبه سفر میکند گفت اکنون بیشتر مسافران و رانندگان پس از غروب آفتاب با ترس و هراس این قطعه رو عبور میکنند.
مردم میترسن. چند بار من همین مشروطگاه وقتی رفتیم آدمو میترسن. اما شفیور میگن که شب در گنج خوب کنن، فقط روزانه حرکت میکنن. با فکرم هر دو طرف بود، هم از طرف افغانستان هم طرف تاجیکستان، باید یک مسئلهت کنن که
مراد حسین علیورف مسئول بخش ولایتی اوجانسی زد مواد مخدر از اردوش که مرز این دو ولایت همجور نزدیک 800 کیلومتر تور دارد و بدون کمک سکنان معالی افز اون غیر امکان است و گفت که در گذشته نیز وقتی که افز سرعت بر دوش مرزبانان روس بود آنها هفته یک بار از قرارگاه خود بیرون می برآمدند، اما در بیشتر موارد سکنان معالی خود از این مرز دفاع می کردند.
من جغرافی من سرداد من که مرز ما این چیز با ارگانزیر حکومت نمیدیم.
ولی ولایت بدخشان افغانستان عبدالمجید خان در یک سفر اخیر خود به شهر خروق در حضور خبرنگاران گفت
قاچاقبر هر چیزی کرده بتانه، یا کسی که پشت منافع بگرده او کار خود میکنه، مگر تصمیم ما ایست که در کجا او را گیر کنیم از بین میبریم.
در اوایل ماه دکابر بر اثر عمله پای در پای گروه های مسلح افغان با مسافران روی خروق دوشنبه چند نفر زخم برداشتند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروق.
و شنونده ارجمند، در پایانی برنامه اخباری ورزشی را از نظرالله لطیف میشنویم.
تیم های فوتبال پختکاری ازبکستان، کاونس لیتوا، خزر لنکرانی آذربایجان و باتی بلاروس با بازی های نیمه نهایی جام قهرمانان اتحاد دولت های مشترک المنافع و بالتیک راه یافتند. پختکاری تاشکند در بازی 4-1 نهایی ونسپیلسی لاتویا را از روی پنالتی با نتیجه 7-6 شکست داد. زمانی اساسی این دیدار با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت. وکیان نیم حمایتگر اکمل خولماتف عضو تیم ملی فوتبال تاجیکستان که امسال از تیم نفچی فرخانه به دسته پختکار گذشت بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد. لازم به تذکر است که در بازی نهایی سال گذشته پختکار بر وینسپیلز با زدن ضربه های 11 متره با نتیجه 9-8 پیروز شده برنده جام اتحاد 2007 گردیده بود. در سه بازی دیگری 4-1 نهایی جام اتحاد 2008 خزر لنکران بر شریف مالدوا از روی پنالتی با نتیجه 5-3، زمانی اساسی این دیدار 2-2، کاونس بر زنیت سنت پیتربورگ روسیه و باتی بلاروس بر اولمپی گرجستان با نتیجه 1-2 غلبه کردند. همین طریق در دو بازی نیمه نهایی روز 25 ژانویه پختکور با کاونس و خزر لنکران با باتی رقابت میکنند. بازی نهایی جام اتحاد 2008 روز یکشنبه 27 ژانویه برگزار خواهد شد. ولی دسته ریگر تدازی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان برای پنجمین بار است که در گروه خود در زینه آخرین جایگیر شده از ادامه مبارزه برای جام اتحاد محروم میگردد. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. حالا یک ترانه پخش می شود، سپس اخباری تازه و بعد از آن مجله فرهنگ و اندیشه، دنیای ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیوی آزادی بمانید.